ما بودید، ما باید یواش یواش خداحافظی کنیم. فردا هم هستیم خدمتتون. ممنونم که همراهی کردید. ما نکته داریم.
بله، امروز مراسم ختم و یادبود جناب آقای اسکویی استاد عزیزمون هم برگزار میشه در محل مسجد سازمان بلال صدا و سیما که
یاد 13 تا 14 و 30
گرامی می‌داریم. بله، 13 تا 14 و 30.
بله، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
در ساعت 10:31 همین ساعتی که با شما از رادیو تهران صحبت میکنم، شما شنونده مجموع برنامه های بخش اول هستید که تا ساعت 14 ادامه داره. با آرزوی سلامتی شما مخاطبان عزیز دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده تهران ما سلامت رو بشنوید.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران، ما سلامت.
به نام خدایی که سلامت جسم و روحمون در دستان او. سلام، روزتون بخیر. به تهران و سلامت امروز دوشنبه 17 اردیبهشت ما خیلی خوش اومدید. دوشنبه ما افتخاریم رو داریم که زنده و مستقیم با شما همراه باشیم. صدای من رو هم ببخشید یه مقدار، نمیدونم حالا کسالت و حساسیت، هنوز دکترها به نتیجه نرسیدن، ولی علی حال فعلا اینطور همراه با شما هستیم و امیدوارم که امروز بتونید سوالاتتون رو در ارتباط با جراحی فک و صورت و همینطور ایمپلنت از آقای دکتر دهقان سخش رو بگیرید. به همین منظور 3094 در اختیار شماست برای اینکه هر سوالی در زمینه که خدمتتون گفتم دارید رو بتونید بپرسید. آقای دکتر وحید دهقان متخصص جراحی فک و صورت و همطور ایمپلنتولوژیست هستن. سلام به شما آقای دکتر، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنون که این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا یه دوشنبه دیگه در خدمت شما و عزیزان گل شنونده رادیو تهران باشم.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. آقای دکتر، بریم به سراغ سوالات مردم. پرسیدن که نداشتن دندان اصلا چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه، حالا فارغ از اینکه به ایمپلنتش فکر بکنن یا به دندان مصنوعی.
ببینید، دندان نقش‌های مختلفی رو برای ما ایفا میکنه. یکی از نقشاش خب جویدنه. دندان نقش عمده‌ای تو جویدن داره، بخش در واقع عمده‌ای از زحمت در واقع هضم و گوارش غذا به عهده دندان هاست.
بله.
سیستم گوارش از دهان شروع میشه و دندان ها بعد از اینکه غذا رو خورد کردن تازه وارد معده میشه و روده و باقی مسائل در واقع پیش میره. پس یه نقش در واقع جویدن هست. نقش بعدی خب تو صحبت کردن ما دندون ها نقش داره، اینو نمیشه انکار کرد.
بله.
اگر کسایی که دندان مصنوعی دارن توجه کرده باشید، موقعی که دندان مصنوعیشون رو در میارن صحبت کردنشون کاملا فرق میکنه. پس توی صحبت کردن ما هم دندان ها نقش زیادی ایفا میکنن و نقش های زیادی دارن. حالا شاید تایم برنامه اجازه نده من راجبش زیاد صحبت کنم، ولی از دست دادن دندان بسیار مشکلات زیادی رو میتونه برای ما ایفا کنه.
بله،
یکی از این مشکلات استخوان فک ماست. استخوان فک ما در واقع واضح تر بگم نیمی از صورت ما رو فک ما تشکیل داده و وقتی که استخوان فک ما تحلیل بره، استخوان صورت ما تحلیل رفته، نتیجهش میشه که صورت حالت پیر چروکیده پیدا میکنه و فرو رفته میشه. این خب خیلی مسئله مهمیه. جا جدای از اون، حالا فرض کنید فردی همه دندون‌ها رو داره و یک دندون رو اون وسط از دست میده، به سادگی دندون‌های مجاور کج میشن به سمت اون فضایی که در واقع خالی هستش.
بله.
دندون فک مقابل رشد میکنه میاد پایین تا برسه به لثه فک مقابل. کل سیستم دندانی ما با از دست دادن حتی یک دندان به هم میریزه و اینه که به خاطر ما میگیم حتما در واقع دندون از دست رفته رو جایگزین کنید، چون از دست دادن یک دندان کل سیستم دندانی رو به هم میریزه، نتیجهش میشه در آینده این نزدیک از دست دادن دندان های مجاور مقابل و تبدیل به یک بیدندانی کامل میشه. و جدای از اون، وقتی که دندان ها وجود ندارن، عرض کردم استخوان فک شروع میکنه به تحلیل رفتن، جدا از اون مشکلاتی که عرض کردم در ظاهر ایجاد میکنه، اگر ما بخوایم سیستم دندانی فرد رو در آینده بازسازی کنیم براش، کار بسیار مشکل خواهد بود وقتی استخوان فک وجود نداره. ما نیاز به پیوندهای وسیع استخوانی داریم از استخوانهای دیگه بدن، از استخوان دنده، از استخوان لگن.
بله.
که باز هم موفقیتش 100% نیست و ما عدم موفقیت داریم براش. به خاطر همون خیلی قضیه مهمی هستش که ما به دندونمون برسیم، اولا خراب نشه، بعد از اینکه خراب شد حتما بریم درستش کنیم، اگر از دست رفت حتما جای خالیشو ایمپلنت کنیم که مشکلات آینده برای ما در واقع تشدید نشه.
ممنونم از شما. 921 4 شماره آخر 2863 گفتن که از آقای دکتر برست بپرسید چرا بعضی از دندان‌ها تک ریشه هستن، آیا طبیعیه؟
این ساختار طبیعی دندون هستش که دندون های در واقع قدامی ما تو فکین یک ریشه دارن، دندون های آسیای کوچیک ما ممکنه که دو ریشه باشن، بعضیشون دو ریشه هم، بعضی یک ریشه هم، دندون های در واقع آسیای بزرگ ما سه ریشه هم. این ساختار طبیعی دندون ها هستش.
بله. 990 4 شماره آخر 9151 آقای جابر شورایی گفتن که دندان من فک جوش هست، علتش چیه؟
فک جوش شدن دندون و اصطلاحی که حالا ما بهش میگیم انکیلوز، علتش میتونه ضربه هایی باشه که به دندان ها وارد شده، یکی از دلایلش اینه، ولی واقعا دلایل بسیار زیادی برای این قضیه وجود داره. مسائل ارثی، ژنتیکی، این مسائل همیشه هست و خب موقعی که میخواییم دندون هایی که فکجوشن رو بکشیم، مجبور میشیم که اون دندون رو در واقع جراحی کنیم و خارجش کنیم و خب یه کار تخصصی قطعا باید به همکارای متخصص جراحی فک و صورت ما مراجعه کنن.
بله.
که در واقع با تکنیک جراحی اون دندون ها رو خارج کنن.
ممنونم. 912 4 شماره آخر 3747 گفتن که من 65 ساله هستم و مدت زیادی که از دندان مصنوعی استفاده می کنم، به نظرم فکم دیگه مثل قبل حتی قدرت برای جویدن رو هم نداره، آیا من هم میتونم از ایمپلنت استفاده بکنم یا خیر؟
این نظرشون کاملا درسته. اتفاقی که میفته بعد از دست دادن دندون ها اینه که عضلات فک شروع میکنن به ضعیف شدن و بعد از یه مدت واقعا عضلات فک هم توانایی جویدن آنچنانی ندارن.
بله.
و خب این قضیه هستش، حتما اتفاق میفته. بله، میتونن ایمپلنت کنن، باید مراجعه کنن، عکس های لازم تهیه بشه، ما ببینیم استخوان فکشون چقدر ازش باقی مونده. متاسفانه کسایی که مدت زیادی دندان مصنوعی استفاده میکنن، استخوان ها به شدت تحلیل میره و نیاز به بازسازی های وسیع داره.
بله.
به خاطر همین حتما باید مراجعه کنن، ببینیم، عکس بگیریم و انشالله براشون اون انجام.
آقای دکتر، در روش ایمپلنت استخوان فک و لثه تحلیل نمیره؟
نه خیلی، اصلا
خیلی.
دقیقا یکی از مزایای ایمپلنت های دندانی اینه که استخوان فک نه تنها تحلیل نمیره، بلکه به خاطر نیروهایی که بهش وارد میشه قوی تر هم میشه. یعنی به مرور زمان افرادی که ایمپلنت میذارن طی چند سال نه تنها فکشون ضعیف در نمیشه، بلکه قوی تر میشه و این از نظر علمی ثابت شده است که چهره فرد به مرور زمان جوان تر میشه، نه تنها دیرتر نمیشه، جوان تر هم میشه.
خیلی عملی. تا 5 دقیقه پیش رو ما با تهران و مسلمت با تون همراه هستیم، میتونید سوالاتتون رو از طریق 3094 از آقای دکتر دهقان بپرسی. 993 4 شماره آخر 6938 گفتن که دندان جلوی مصنوعی گذاشته یکی از عزیزانشون و بعد دچار عفونت شده دهانشون و خواستن بدونن دلیلش چیه.
عفونت هایی که به دنبال دندان مصنوعی ایجاد میشن معمولا عفونت های قارچی هستن و خب مشکلاتی که حالا دندان مصنوعی داره خب این هم جزو مشکلاتش هست و عفونت قارچی باعث میشه که در واقع لثه ها در واقع لثه که وجود نداره، ما بهش میگیم مخاط دهان بعد از بیدندانی، اون مخاط دهان حالت قرمز ملتهب بشه و مشکلات زیادی رو ایجاد کنه. علتش هم اینه خب دندون مصنوعی نباید یک سره بذارن، قدم و شبها در بیارن، از محلول های مخصوص استفاده بکنن برای ضد عفونی کردنش، درمان ضد قارچ رو به طور منظم انجام بدن و با این کارها خب این مشکل پیش نمیاد. ولی در کل حالا مخاطبینمون خیلی بیشتر احساس میکنم دندون مصنوعی دارن استفاده میکنن، دندان مصنوعی به این چشمش نگاه نکنن که این یک راهکار دائمی و همیشگی برای حل مشکلاتمونه. دندان مصنوعی فقط تا یه مدتی میشه استفاده کرد، بعد از یه مدت که استخوان تحلیل بره دیگه دندان مصنوعی وای نمیسته داخل دهانشون، لثه‌شون صاف میشه به اصطلاح عامه و نمیتونه دندون مصنوعی نگه داره. اون وقتی که به درمان مراجعه میکنن و اون وقتی که خیلی دیره، نمیگم غیر ممکنه، راه‌های بسیاری برای اون افراد هم وجود داره برای درمانشون، ولی هزینه بر، زمان بر و اذیت و پیچیدگی درمان بیشتر هست.
ممنونم آقای دکتر. یکی از مخاطبانمون این پلنت کردن، حالا متفاوتن از اون دیگه، آقای خانم عزت پناه هم گفتن که 3 ماه 5 عدد دندان این پلنت کردم، از هر نظر عالیه ولی زمان نخ دندان استفاده کردن حتی با سوپر فلوس نوشتن، من نمیدونم منظورشون چی هست، نخ بین دندان ها گیر میکنه و پاره میشه، برای تمیز کردن فضای بین دندانی من باید چه کار بکنم؟
کسایی که حالا نه تنها فقط افرادی که ایمپلنت دارن، افرادی که دندان‌های طبیعی هم دارن و بریچ کردن دندان‌ها رو به هم، دندان‌های متصل به هم در واقع دارن، باید از واتر جت استفاده کنن برای تمیز کردن در واقع فضاهایی که مسواک و نخ دندون بهش دسترسی نداره. واتر جت دستگاهی هستش که آب رو تحت فشار در واقع میپاچه و میتونن از داروخونه ها تهیه کنن و استفاده بکنن. از وسایل کمک بهداشت دهانه بسیار هم وسیله مفیدیه، خصوصا افرادی که ایمپلنت کردن توصیه میکنیم که حتما استفاده بکنن.
ممنونم از شما. و آقای دکتری که از شنوندگانمون گفتن که من شنیدم مواد دندان تولید شده در ایران جدیدن، حالا به بازار اومده، خیلی هم ارزون هستن، آیا این حقیقت داره یا نه؟ شما خواستن که براشون توضیح بدید، یعنی توضیح کوتاه بدید اگر حالا در جریان خبرش هستی تا من به سراغ سوال بعدی برم.
بله قطعا شرکت های دانش بنیان زیادی وجود دارن که متریال و دندان در واقع ایمپلنت های دندانی دارن تولید میکنن و خب قیمت‌های نسبتاً پایین‌تری از در واقع مشابه‌های خارجیشون داره.
ممنونم از شما. 935 آخر 4305 گفتن که آیا ممکنه که این پلنتی که برامون دکتر گذاشته نگیره و حالا دچار مشکل بشه؟
ببینید همیشه این احتمال وجود داره. ما حتی اگه از خیابون هم می‌خوایم رد شیم، احتمال اینکه به اون سمت خیابون نرسیم وجود داره. ولی خب اینکه این احتمال چقدر مهمه، ما 97% موفقیت داریم تو ایمپلنت دندانی، یعنی 3% احتمال داره که نگیره.
خیلی خوب،
فرض کنیم این 3% خورد به ما و واقعا نگیره، چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاق خاصی نمیفته، مراجعه میکنن دکتر براشون ایمپلنت رو در میاره، یکی دیگه براشون میذاره و مشکل حل میشه. توی جراحی 3-4 دقیقه این قضیه حل میشه. پس نگران این نباشن، انقدر منفی و قضیه نگاه نکنن، واقعا چیز مهمی نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر گفتن که عوارض این پلنت هم برامون بگید، آیا این پلنت عارضه ممکن داشته باشه؟ خیلی فقط خیلی کوتاه پاسخ بده، در حد 30-40 ثانیه فرصت داریم.
ببینید این پلنت اگر که درست انجام بشه توسط پزشک متخصص با تجربه کافی انجام بشه، نه عوارضی نداره، مشکل ایجاد نمی‌کنه. ولی انجام نادرستش توسط حالا همکارایی که تجربه کافی ندارن و تخصص کافی تو این زمینه ندارن میتونه مشکل ساز بشه.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر وحید دهقان، متخصص جراحی فک و صورت و همچنین پلنتولوژی. سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید.
ممنونم، سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
تنتون سلامت آقای دکتر. صحبت آقای دکتر شنیدیم، راجع به این پلنت صحبت کردیم، راجع به دندان مصنوعی صحبت کردیم، ولی به نظرم در نهایت به نفع امونه که از همان نعمتی که خداوند در ابتدای خلقتمون به ما عطا کرده درست استفاده بکنیم و بهداشت دهان و دندان رو با اینکه خیلی سخت رعایت کنیم، پشت گوش نندازیم، تا انشالله که به ناز طبیبان هم نیازمند نباشیم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
صدای شهر. عزیزان همراه، مطلع هستید که اعطای گواهینامه یک روزه رانندگی موتورسیکلت توسط پلیس محترم راهور مدتی است که اجرایی شد. در خصوص این طرح و اعطای گواهینامه به صورت یک روزه، به هر حال در موضوع امروز گزارش ما مورد بررسی قرار گرفته. دعوت می‌کنم گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو در این رابطه بشنوید.
شما صدای شهر.
در مورد کم و کیف اعطای گواهینامه رانندگی یک روزه توسط پلیس راهور به موتورسیکلت سواران صحبت میکنیم، اما ببینیم نظر و نگاه مردم در این مورد چیه. ابتدا بریم به سراغ رانندگان محترم.
اصلا گواهینامه یک روزه که یه کاغذه، اون هیچی. اصلا نظارت روی این موتوریا به هیچ عنوان ندارن. پیاده رو میرن، ورود ممنوع، میان پلاکاشون رو مخدوش کردن، از چراغ قرمز رد میکنن، بار زدن، هر کاری دلشون میخواد میکنن. آموزششون چیزی حدود یک ماه بعد طول بکشه. به هیچ عنوان به اینا آموزش ندادن. آموزش یه روزه من با این سن و سالم به درد منم نمیخوره. یه روز آموزش اصلا خانم به درد نمیخوره.
فکر نمی کنم یه همچین چیزی باشه که بتونن اینا درست رانندگی بکنن یا درست تو خیابون راه بره. اصلا هیچ کدومشون درست راه نمیرن، یا همه مارپیچ میرن، یا فری به اصلی میرن، یا چراغ قرمز میرن، یا بعد جهت خلاف میان و هر کدومشون هم بوق میزنی، چراغ میزنی که آقا مثلا رعایت بکن، بدتر با لغت میزنن به ماشین رو دلیوری میگنن میذارن میرن، اصلا رعایت نمی کنن. مثلا همون نبش میدون بهارستان همه جهت خلاف دارن میان، مامورم واسه اصلا تذکر بهشون نمیده که آقا شما کجا داری میای، جهت خلاف داری میای. موقع اگه برنامه‌ای هم بشه، تصادفی هم بشه، پای راننده بنده خدا هم گیره. اصلا قانون درستی تو موتورسواری من فکر نمی‌کنم باشه. فاقد گواهینامه هستن، گواهینامه هم ندارن. گواهینامه هم داشته باشن میگن موتوره، ما هر جور دوست داریم میریم. مالا ما دیگه موندیم توشون چیکار کنیم باش. آخه گواهینامه یه روزه که یه روزه چجوری گواهینامه میدن؟ یه روزه گواهینامه دادن آخه یعنی چی؟ اصلا معنی نداره. متصوری که بخواد بره یه روز اونجا گواهینامه بگیر، اصلا هیچی از قانون سرش نمیشه. اینکه یه روزه بخواد بیاد مثلا بشینه پشت موتور، خب معلومه هیچی از قانون سرش نمیشه. هر جور دوست داره خودش راه میره، هر کاری دوست داره میکنه، مارپیچ میره، گج به چپ میره، انحراف میاد، ورود ممنوع میره، هیچ نظارتی هم توش نیست.
اینجا استدیو صدای شهر. شنوندگان گرامی، بحث رعایت قوانین توسط موتورسیکلت سواران محترم موضوعی است که همه ما در سطح شهر تهران شاهد هستیم که به چه صورته. به نظر شما این موضوع، یعنی دادن گواهینامه یک روزه، چقدر میتونه تأثیر بذاره در افزایش و ارتقاء رعایت قوانین توسط موتورسیکلت سواران؟
شما صدای شهر میشنوید.
موضوع این بخش ما کم و کیف اعطای گواهینامه رانندگی یک روزه توسط پلیس محترم راهور به راکبان محترم موتورسیکلت است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ کرمی اسد، رئیس صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی کشور. جناب سرهنگ کرمی اسد سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز و ارجمندم، به ویژه شنوندگان محترم برنامه جناب عالی، عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمت شما.
سلامت باشید جناب سرهنگ. راجع به اجرای طرح اعطای گواهینامه یک روزه بفرمایید، از چه زمانی آغاز شده، با چه هدفی آغاز شده؟
بله، خدمت عرض کنم که حتما استحضار دارید بر اساس آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی که سال 1390 مصوبه هیئت محترم وزیران هستش. هر کسی بخواد با هر نوع وسیله نقلیه در معابر کشور تردد کنه، ملزم و موظف هستش که گواهینامه متناسب با اون وسیله رو در اختیار داشته باشه. یکی از این وسایل نقلیه که شاید بیشترین فراوانی در بین افراد جامعه برای استفاده های مختلف داره بس موتورسیکلت هم که ما به فراخور همین و برای انجام این کارها که متقاضیانی که در واقع دریافت گواهینامه موتورسیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگه مد نظرشون هست که برابر آیین‌نامه بایستی از آموزشگاه رانندگی این خدمات رو دریافت کنن، یعنی باید مراجعه کنن به آموزشگاه، ثبت نام انجام بدن و دوره آموزشی رو طی کنن و نهایتاً برای آزمون مهیا بشن. این موضوع الان در سراسر کشور ساری و جاری هستش، یعنی شما در تمام جغرافیای کشور ما آموزشگاهایی رو داریم که مردم عزیزمون میتونن خدمات دریافت کنن. از بین این گروه‌های آموزشی ما کمترین تعداد آموزشگاهمون متعلق به آموزش موتورسیکلته. ما قبل از اجرای ترمون تا سال 1400-401 ما در کشور چیز حدود 180 آموزش موتورسیکلت در کشور داشتیم که متقاضیان در هر کجای کشور بودن میتونستن مراجعه کنن و خدماتشون دریافت کنن برای دریافت گواهی نامه. آمارایی که پلیس داشت در طول ایامی که متقاضیان در واقع مراجعه میکردن برای دریافت گواهی، در کل در واقع ایام ما حد اکثر 5.5 میلیون گواهی نامه موتورسیکلت در کشور صادر کرده بودیم. این در حالی بود که ما در سامانهای شماره گذاریمون بالغ بر 12 میلیون موتورسیکلت داریم که هویت داره، پلاک داره و الان متصرف داره، یعنی افرادی هستن که از این موتورسیکلت دارن استفاده میکنن.
بله.
خب یک آمار حداقلی که من خدمت جناب علی عرض کردم که از این سیستم و سامانهای پلیس گرفتیم مشخص میشه که ما از 12 میلیون موتورسواری که الان در معابر کشور دارن تردد میکنن 5.5 میلیون نفرشون مجوز دارن. تازه فرض رو بر این میذاریم که مثلا من و جناب علی که حتی گواهی موتورسیکلت داریم به شرطی موتور داشته باشه تو این آمار گنجونده میشه.
بله.
من خیلی هستن که گواهی نامه ولی موتورسیکلت در اختیار ندارن. پس اون آمار افرادی که از موتورسیکلت استفاده میکنن و فاقد اون مجوز هستن قطعا بیشتر از اون 6 میلیون نفری که ما تو آمارمون لحاظ کردیم.
من اصلا میکنم کلامتون رو قطع میکنم با توجه به زیر وقت جناب سرنگ. با این تفاسیر ما میتونیم به این عدد برسیم که درصدی کمتر از 50% از راکبان موتورسیکلت دارای گواهی نامه هستند. شاید حدود 40%. درسته؟
دقیقا با یک استنباط خوشبینانه همون 40% که از اصلی فرمودید.
بله.
خب بسیار. اگه ما بله پوزش ما اگه با همون روش قدیم ما میخواستیم خدمات به هموطنان ارائه بدیم، یا ما آماری که گرفتیم چیز حدود 49 سال طول میکشید. ما این گروه از افرادمون در واقع فرصتی دریافت گواهی نامه داشته شد.
بله.
پس به خاطر همین قضیه پلیس اومد یک طرحی رو در قالب طرح ویژه صدور گواهی نامه برای دارندگان موتورسیکلت اجرا کرد. این طرح از سال 1402 شروع شد. طرح اون اول به صورت آزمایشی در یکی دو تا از آموزشگاه شهر تهران شروع کردیم.
بله.
بازخورد طرحمون رو گرفتیم، یک سری معایب و نواقص داشت برطرف کردیم، بعد اینو در یک جغرافیه بزرگتر آزمایش کردیم در یک از استان سمنانمون به خاطر شرایط خاصی که داشت، فراوانی موتورسیکلتی که در برخی از شهرهاش انجام دادیم، باز هم اونجا در این اجرا متوجه سری مشکلات و نواقص شدیم که نهایتاً برطرف شد و الان که من خدمت جناب علی و هموطنان عزیزم هستم ما در کل کشور طرحمون اجرا میشه. بالغ بر 187 آموزشگاه موتورسیکلت کشور در طرح ما مشارکت دارن. استدلال داشته باشه که طرح الزامی و اجباری نیست.
دوست.
ما طرحمون رو الان یک توضیح مختصر خدمت از داخل و هموطنان هم عرض میکنم که به صورت اختیاری آموزشی که اگه تمایل داشته باشه میتونه با این طرح مشارکت کنه.
خیلی ممنونم از شما. عذرخواهی میکنم باز با توجه به ضیق وقت. بسیار این طرح خوبی است به جهت اینکه این روند و پروسه دریافت گواهینامه رو کوتاه‌تر می‌کنه. هر طرحی در این راستا بسیار عالی است. منتها یه نکته‌ای به وجود میاد، اینکه سوال بنده از شما اینه واقعا چه رابطه‌ای بین گواهینامه یک روزه و رعایت قوانین توسط موتورسیکلت سواران وجود داره؟ آیا این میتونه رابطه منفی داشته باشه؟ نظر شما چیه؟
من واسه نظر کارشناسی خودم عرض می‌کنم. یکی از دلایلی که موتورسیکلت سواران استماد و تجربه کارشناسی من که سالات حوزه پلیس خدمتگزار مردم بودم این هستش که اگه موتور سواری حین رؤیت یک مأمور پلیس تخلف میکنه یا بی‌توجهی به علائم میکنه، بخش عظیمش متأثر از عدم آشنایش به علائم و یا فقدان در واقع مدارک موجوده، یعنی اگه ایشون گواهینامه و مجوزی داشته باشه برای رانندگیش، قطعا با حضور همکار من، با حضور پلیس، حتما با ایست پلیس توجه میکنه،
با اعتماد به نفس بهتری در واقع رانندگی میکنه و دیگه وحشتی نداره بابت فقدان مدارک.
قطعا همینطوره.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب سران کرمی اسد، رئیس صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی کشور. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما
شما شنونده صدای شهر رادیو تهران که ممکنه خودتون هم راکب موتورسیکلت باشید، تا چه حد از رعایت قوانین و رفتارهای ترافیکی موتورسیکلت سواران راضی هستید؟ بخش بعدی صدای شهر ساعت 13:30 دقیقه.
انتخاب آگاهانه، انتخاب اصلح. ویژه برنامه های تبلیغات نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات 12 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شبکه رادیویی تهران. پخش مناظره های نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی تهران، 13 تا 19 اردیبهشت ماه، از ساعت 15 تا ساعت 17. رادیو تهران روی موج اف ام فرکانس 94 مگاهرتز. فرصت انتخاب، فرصتی برای شناخت دیدگاه ها و نقطه نظرهای نامزدهای نمایندگی مجلس.
من خانه‌دارم.
من صنعتگر هستم.
من شغلم آزاده.
مهندس هستم.
من راننده تاکسی هستم.
دانشجو هستم. شغلم پیک موتوریه.
من پزشک هستم.
من کارگرم.
من حق رأی دارم.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
ایران قوی با مجلس قوی.
Show my dear.